اگر دما بالاتر از 30 درجه سانتیگراد بره، رشد رویش گیاهمون کاهش پیدا میکنه و میزان میوه‌مون میاد پایین، که خب بعد این رو کسایی که تولید کننده هستن خیلی در نظر بگیرن. اگر دمامون هم زیر 23 درجه سانتیگراد بشه، گیاهمون تمایل پیدا میکنه به تولید گل بیشتری و ما میتونیم محصول بیشتری رو از بوته خیارمون داشته باشیم. ولی دیگه اگر دمامون خیلی پایین‌تر از دمای 23 درجه سانتیگراد بشه، رشد گیاهمون کند میشه و باعث میشه که عملکرد گیاهمون کاهش پیدا بکنه. یک گیاه خیار یک حساسیتی که داره به دمای شب و روز و مخصوصا دمای شب اگر کم باشه، میتونه خیلی روی کیفیت میوه ما تاثیر بذاره. و بعضی وقت ما بعضی از میوه خیار رو اگر خورده باشیم، شما حتما امتحان کردین، میبینید یه مزه تلخی داره، یا بعضی وقت ما میگه مزه آب میده و بیمزه است. این به خاطر همون اختلاف دمایی هستش که توی پرورش گیاه خیارمون اتفاق میفته و باعث میشه که روی طعم میوه تأثیر بذاره. به خاطر این پس درجه حرارت خیلی عامل مهمیه برای رشد گیاه خیار و حالا بوته خیارمون. و بالاترین درجه حرارتی که حالا گفتم این گیاه مختص منطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است، ولی حد اکثر دمایی که میتونه تحمل بکنه 40 درجه سانتیگراده. خب به طور کلی خیار در هر نوع خاک قابل کشته، ولی خب برای کشتی که ما همیشه بخوایم که محصول بهتری داشته باشیم، خب باید اون شرایط اولیه محیط کشت رو برای اون گیاهمون فراهم کنیم. خیار هم که مستثنا نیست از این قاعده که خدمتتون عرض کردم که برای داشتن یک بوته خیار خوب بهتره که ما بستری رو داشته باشیم که 20 تا 40 درصد از ذرات خاک تشکیل شده باشه و 60 تا 80 درصد حاوی حفره‌های هوا و حفره‌های آبی باشه. یعنی خلل و فرج خاکمون باید زیاد باشه که بتونه گیاه خیار خیلی خوب تو اون رشد بکنه. اگر ما از کودهای عالی و کمپوست هم استفاده بکنیم که باز میتونه روی محصولمون خیلی تاثیرگذار باشه. با دو هدف اگر ما بخوایم خیارمون رو کشت بکنیم، اگر هدفمون این باشه که بخوایم خیلی سریع محصول خیار رو به دست بیاریم، یعنی اینکه زودرسی مورد نظرمون باشه، ما بهتره که بیایم از خاک شنی و لومی استفاده بکنیم. همونطور که میدونی خب خاک شنی خلل و فرج بالاتر دارن و باعث زودرسی محصولمون میشن. ولی اگر ما هدفمون این باشه که بخوایم محصول بیشتری داشته باشیم، بهتره که از خاکهای رسی لومی استفاده کنیم، یعنی خاکهایی که خلل و فرجش کمتره و مقدار آبی که میتونن تو خودشون نگه دارن بیشتر هستش. و اگر هم گفتم خدمتتون تو این مرحله ما از کودهای دامی و شیمیایی هم استفاده بکنیم، میتونیم محصول بیشتری داشته باشیم. به طور کلی خیار چون که ما بیشترین محصول و حالا محصولی که به دست میاریم از محصولات گلخانه‌ای هستش و تو مناطق مختلف خدا رو شکر توی ایران هم خیلی خوب دارن این کار رو انجام میدن. توی نواحی مختلف ما گلخانه های مختلفی از پرورش گیاه خیار رو داریم. توی نواحی معتدل معمولا کشت خیار اون به صورت گلخانه‌ای در فصل بهار صورت میگیره، تو نواحی گرممون مثل خوزستان در زمستان، و حالا توی نواحی مختلف هم میتونیم کشت خیار رو با توجه به فصلی که داریم توی گلخونه مراحلش رو آماده سازی بکنیم و میتونیم اونها رو مورد کشت و کار قرار بدیم.
خیارهای گلخونه ای با خیارهایی که در این فضا تولید نمیشن از لحاظ خواصشون متفاوتن یا نه؟
از لحاظ خواص با هم دیگه متفاوت نیستن، ولی ما چون خیارهای بوته ای میگن، یعنی خیارهایی که در فضای باز هستن بهشون خیارهای بوته ای اطلاق میشه و حالا خیارهای گلخانه ای داریم. اصلا به طور کلی ما خیارهامون برای سن و مصرف دسته‌بندی میشه، خیارهایی که به صورت ترشی و خیارشور هستن، خیارهای گلخانه ای و خیارهای بوته ای که حالا به صورت مصرف خام میرسن اینها. خیارهای گلخانه‌ای به خاطر اینکه یک پروسه و فرایندی رو در گلخانه دارن و ممکنه اون زمان فرایندی که برای رشدشون طی میشه کوتاه‌تر است، میان از سموم شیمیایی بیشتر استفاده میکنن. حالا الان گلخانه داره بر من خورده نگیرم، ولی خب چیزی هستش که داره تو گلخونه‌های اکثر کشور ما استفاده میشه. حالا به توجه به بازدیدهای میدانی هم که ما داریم، ما میتونیم این امر رو و حالا شرایط آزمایشگاهی که تستایی که میشه از محصولات مختلف، به خاطر اینکه بیان کیفیت محصول رو ببرن بالاتر، ماندگاری محصول بره بالاتر، میان از سموم شیمیایی مختلفی استفاده میکنن که این سموم شیمیایی میتونه روی خب حالا اون کیفیت محصول که شما فرمودین تاثیرگذار باشه. به همین دلیله که ما میگیم خیارهای بوته‌ای از لحاظ کیفیت و از لحاظ سلامت مو بیشتر مورد تایید ما هستن. حالا این صرفا این نیست که حالا هر جایی که خیار گلخانه‌ای استفاده نکنید، چون ما الان اکثرا توی بازارهای میوه تراوارمون خیارهای گلخانه‌ای خانه‌ای هستن، به همون دلایلی که
شمایلشون هم برها مرتب تره.
بله دیگه، به دلیل اون فرآیندهایی که روش صورت میگیره، مواد شیمیایی که میزنن، حالا باعث میشه که شکل ظاهری بهتری داشته بله. باشن. ولی از لحاظ اون سموم شیمیایی، چون همونطور که من خدمتتون قسمت اول برنامه گفتم، میوه خیاری میوه شفت هست، یعنی در یک پوسته خیلی نازک هست. بله. این سموم میتونه وارد بافت گیاهی بشه و حالا به مرور زمان برای بدن ممکنه که آسیب ایجاد بکنه، که امیدوارم که ما کشتمون به سمت کشتای ارگانیک بره و از این سموم شیمیایی تو گلخانه هامون، گلخانه دار هامون کمتر استفاده بکنه. بله.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
امروز در خدمت سرکار خانم دکتر سعیده پوربقایی هستیم، دکترای زراعت و مدرس دانشگاه. در برنامه امروز در رابطه با دانستنی‌های درباره خیار با ایشون صحبت می‌کنیم. خب بفهمید که بهتر خیار رو ما تحت چه شرایطی نگهداری کنیم که دیرتر دچار فساد میشه. وقتی ما خیار رو خریداری کردیم، منزل آوردیم، نحوه نگهداریش چطوره؟ چون معمولاً فکر می‌کنم، حالا من خودم این کارو انجام میدم، میشورم و بعد توی یک ظرف قرار میدم، لابلای اینها یه سری دستمال هایی میذارم که رطوبت این رو بگیره.
بله دقیقاً، کار درست
شما. یه مقداری طولانی تر هم میمونه. بله. چون امتحانش کردم.
4 نکته طلایی وجود داره برای نگهداری گیاه قبل از اینکه حالا ما بخوایم اونها رو اصلا بشوریم. بله. یکی اینکه اگه ما خیار رو خریدیم، به هیچ عنوان در معرض نور مستقیم قرار ندیم. دومی که حتما اون خیاری که می‌خوایم از اون پلاستیک یا حالا هر ظرفی که برای ما اصولا پلاستیک هستش که بهمون میدن خارج بکنیم، چون باعث میشه که فساد خیارمون یا حالا اون موادی که توش هست بیشتر انتقال پیدا کنه تو بافتگیا. حتما اونها رو توی کیسه جداگانه توی یخچال بذاریم و بهتره که گفتن که در طبقه وسط یخچال ما برای نگهداری خیار استفاده کنیم. همونطور که شما فرمودین، بهترین کار رو شما انجام میدین. چند تا ترفند هست که حالا حتما تمام خانم‌های خانه‌دار ما حالا یا بعضی از آقایون ما که کمک خانم‌هاشون میکنن، این ترفندها رو بلد هستن برای اینکه ماندگاری خیار رو ببرن بالا. همونطور که شما مستحضر هستین، خیار به دلیل بافت نرمی که داره خیلی سریع فاسد میشه و حالا دوچار کپک میشه و لهیدگی ایجاد میشه، که این به دلیل حالا میتونه 20-30% اون مواد نگهدارنده‌ای باشه یا مواد سمومی باشه که تو گلخونه ها برای بالا بردن ماندگاری این محصول بهشون میزنن و میتونه باعث میشه که کیفیت محصول ما بیاد پایین‌تر. در روش اول اینه که حالا اینکه ما بیایم از را میگن نگهداری خیار در یخچال با استفاده از تلفن، یعنی اینکه ما اول که خیار کامل بشوریم تا جایی که میشه نم خیار رو بگیریم، حالا با کاملا اون رو خوش بکنیم، به صورت تک تک اونها رو داخل یک سلفون بپیچیم و اونها رو حالا داخل یه ظرف بذاریم. با این از این طریق، چون ما باعث میشه که تنفس اون پوستی گیاهمون یا میوه خیارمون به وسیله اون پیچیدن سلفون قطع میشه، تا 2 هفته میتونیم این میوه خیار رو در حالا یخچالمون به صورت سالم نگهداری بکنیم. که خب این کار سختیه، یه ما بخوایم حالا دونه دونه اینها رو دور سلفون بپیچیم،
خیلی زیاد باشه کار، خیلی
سخت. بله، و یک کار زمان بره. ولی اگر حالا ما محصول رو زیاد داشتیم، خودمون تولید کننده بودیم، می‌خواستیم این محصول رو برای مدت زمان زیادتری نگهداری کنیم، یکی از روش‌هایی هستش که خیلی میتونه جوابگو باشه. روش دوم، یک روشی هستش که خب تو خونه‌های همه ما قابلمه وجود داره. یک پارچه رو ما داخل یه قابلمه بذاریم، دوباره اینها رو بشوریم، یعنی همه اینها با تاکید بر اینکه ما خیار رو شستیم، خشک کردیم. بله. و حالا می‌ذاریم داخل یه قابلمه، تأکید کردن که قابلمه روحی باشه. بله. چون قابلمه تفل و اینها به دلیل اینکه اون جداره هست، باز باعث میشه که رطوبت توی ظرفون بیشتر مونه، ولی قابلمه های روحی یک مقدار میتونن با محیط بیرون حالا از لحاظ ورود و خروج هوا تبادل داشته باشن. پارچه رو میذاریم، حالا در قابلمه رو میبندیم، به این باعث میشه که تا این برآوردی که گردن دیدن به این صورت هم میشه 7 تا 10 روز خیار رو در داخل یخچال به صورت تازه نگهداری کرد. یکی دیگه از استفاده از روش های زیپ کیف ها هست که باز هم ما باید تو اینجا لای پارچه بپیچیم، خیارهامون رو داخل زیپ کیف بذاریم، میتونیم در داخل یخچال نگهداری بکنیم که پارچه نخی اگر باشه خیلی بهتره، ولی میتونیم از این دستمال کاغذی هایی که بافت یه مقدار ضخیم تری هم دارن استفاده بکنن. یکی دیگه استفاده از روش های ظروف های نگه دارنده هستن که الان توی بازارن، حالا تو که خیلی از حال شنوندگان ما هم حالا خانم های خانه‌دارمون شاید استفاده کردن، یک سری ظرف هایی هست که روشون یک سری درجاتی داره که ما میتونیم هوای اون ظرف رو خارج بکنیم و حالا با این از این طریق ما میتونیم از این ظرف های نگه دارنده هم استفاده بکنیم و در قسمت وسط یخچال، ولی همه اینها با تاکید بر اینکه ما خیار رو شستیم، خشک کردیم و لای دستمال یک پارچه گذاشتیم و حالا با استفاده از کاغذ و روزنامه اگر دیگه هیچ چیزی در دسترسمون نبود، ما میتونیم به وسیله این خیار رو در کاغذ یا روزنامه بپیچیم داخل یخچال بذاریم، باز میتونیم اینجوری میزان ماندگاری خیار رو در یخچال بالا ببریم.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما. خب خانم دکتر بقایی، خیلی تاکید بر این داشتید که خب خیارها رو شستیم، خشک کردیم و بعد نحوه نگهداریش رو توضیح دادید. حالا اصلا نحوه شستن خیار چطور هست؟ حالا اینکه با توجه به اینکه فرمودید در کشت گلخانه امکان اینکه سموم وارد خیار بشن هست، آیا روشی هست که در زمان شستشو ما بتونیم حالا این سموم رو حداقل ازش دفع کنیم، یا اینکه اون میکروب هایی که ممکنه روی سطح خیار باشه رو ما چطور باید برطرف کنیم؟
بله، دو روش خیلی حالا حیاتی برای خیار هستش که حالا تاکید میکنم که حتما این رو تمام کسانی که از خیار استفاده میکنن انجام بدن. یکی ضدعفونی با محلول جوش شیرینه. اگر ما حالا خیارمون رو شستیم با آب سرد، این از لحاظ اینکه اون سموم دفع بشه از بافت گیاه کافی نیست. بهتره اینکه ما یک ظرف آب سرد داشته باشیم، یک یا دو قاشق توش جوش شیرین بریزیم و بذاریم که حالا 15 تا 15 دقیقه تو این محلول آب سرد بمونه. بعد از اون ما خیارمون رو آبکشی کنیم با آب سرد، خشک میکنیم و حالا هم مراحلی که برای نگهداری خدمتتون عرض کردم رو میتونیم حالا ادامه بدیم. و برای نگهداری این روش جوش شیرین میتونه خیلی کمک بکنه، یعنی ما بعد حتما این زمان رو بهش، یعنی زمان بین 12 تا 15 دقیقه رو بدیم و باعث میشه که حالا تا حداقل 30 تا 40 درصد اون سمومی که توی بافت هست، بافت گیاه هستش، خارج بشه. یکی دیگه از روشایی که ما برای شستشوی خیار و ضدعفونی خیار میتونیم استفاده بکنیم، روش آب نمک و سرکه است که جفت این مواد جزء مواد ضدعفونی کننده و گندزده هستند. به این صورت که باز ما آب سرد رو داریم، یک یا دو قاشق نمک خوراکی به اضافه یک یا دو قاشق سرکه رو اضافه میکنیم، حدود 15 دقیقه باز اجازه میدیم که خیار توی این محلول بمونه که ما میتونیم برای سبزیجات مختلف رو هم به این روش ضدعفونی بکنیم و بعد از اون رو آبکشی میکنیم با آب سرد، خشک میکنیم و میتونیم به همون روش های مختلف اون رو در داخل یخچال نگهداری بکنیم. یکی روش پس شستشو با محلول جوش شیرین و آب نمک و سرکه برای اون باقی مانده سمومی که تو بافت گیاه هست خیلی توصیه میشه و اون زمان مدت زمانی که میدیم باعث میشه که تا حدود زیادی اون مواد سمومی که توی بافت گیاهمون هست از اون خارج بشه.
بسیار خیلی ممنونم و متشکرم از شما سرکار خانم دکتر سعیده پوربقایی، دکترای زراعت و مدرس دانشگاه، که امروز در کنار ما بودید. دانستنی‌های درباره خیار رو از شما آموختیم و سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردین. انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون از لطف شما. خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر می‌کنم که ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز. در این برنامه سرکار خانم سلماز عطایی تهیه کننده هستند، خانم راحله غفوری صدا بردار، آقای محمد رضا عفیفی مشاور برنامه و من اعظم صادقی گوینده با شما بودیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
فارسی بگوییم.
سلام، گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و خوشحالم که فرصت دارین تا سومین قسمت از پادکست تراز رو بشنوید. دوباره فصل انتخاب دیگری رسیده و همه ما مسئول و مکلفیم که شایسته ترین فرد رو انتخاب کنیم. رئیس جمهوری به وسعت یک ایران برای افقهای روشن آینده. پادکست امروز میخوایم از انتظاراتی که از رئیس جمهور آینده داریم بگیم. انتظارات خودمون رو در قالب یک نامه برای رئیس جمهور آینده بیان میکنیم. سلام آقای رئیس جمهور، من یک کشاورز ساده هستم. بزرگترین افتخارم تولید رزق روزانه خود و هموطنان عزیزمه. میخوام خدمت شما عرض کنم که مبلغ محدود کمک‌های بلاعوض خشکسالی و سرمازدگی مشکل از این قشر زحمتکش رو حل نمی‌کنه و مراحل دریافت اون طاقت فرساست. آرزو میکنم در سفرهای استانی سری به روستای ما بزنید و از نزدیک وضعیت ما رو ببینید و صحبتهای ما رو بشنوید. رسیدگی به بخش کشاورزی از سوی شما و تلاش ما چرخهای تولید رو با سرعت بیشتر به حرکت وامی داره. سلام رئیس جمهور من، اول از همه براتون آرزوی سلامتی دارم چون کار من با سلامتی افراد در ارتباطه. من یک پرستارم. پرستاران همیشه در صف مقدم نظام سلامت بودن. دولت‌ها هم همیشه به این قشر توجه داشتن. امیدوارم دولت شما هم این راه رو ادامه بده و مطمئن باشید در صورت توجه جدی‌تر به جایگاه پرستاران و استفاده از توان اونها در ارتقای سلامت مردم و همینطور سیستم بهداشت میتونه خیلی مؤثر باشه. سلام آقای رئیس جمهور، متن این نامه رسمی و اداری نیست. آدم و رئیس جمهورش که تعارف نداره. برای من جوان که درسم تموم شده و دنبال کار میگردم چه برنامه‌ای دارید؟ من شاگرد اول دانشگاه شدم در رشته مهندسی نساجی. دوستانم هم شرایط مشابه من رو دارن. اول خدا، بعد هم تدبیر و برنامه ریزی شما. سلام آقای رئیس جمهور، این بار هم سن من به رأی دادن نرسید، اما اطرافیانم به شما رأی میدن تا من آینده بهتری داشته باشم. پدر و مادرم شما رو خوب میشناسن و به تصمیمات شما امید دارن. دست خدا همراهتون. ما به شما دلگرم هستیم و شما روی حمایت و همراهی ما حساب کنید. سلام آقای رئیس جمهور، دوست دارم شما هم مثل شهید آیت الله رئیسی باشید و مثل اون کار کنید. میپرسید چرا؟ عرض میکنم دولت 13 که رئیس جمهور شهید رئیس جمهورش بود از زمان آغاز به کار در حوزه سلامت اقدامات بسیار خوبی را انجام داد. مثل پوشش بیمه همگانی، پوشش 33 میلیون نفر فاقد بیمه، اجرای طرح سلامت همگانی برای ارائه خدمات رایگان به افراد در مناطق محروم. طرح دارویار هم در دوره آیت الله رئیسی کلید خورد. با اجرای طرح دارویار برای ساماندهی نظام دارویی کشور، سهم پرداختی مردم خیلی کم شد. قیمت خیلی از داروهای ضروری کم شد. آقای رئیس جمهور، امیدوارم هنوز نامه من رو بخونید، چون در ادامه باز هم میخوام از اقدامات رئیس جمهور دولت 13 براتون بگم. تکمیل نسخه الکترونیک و استقرار نظام ارجاع الکترونیک، آغاز به کار صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، افزایش پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی، ابلاغ سند ملی بیماری‌های نادر. سلام آقای رئیس جمهور، من یک خبرنگارم. سال هاست که در حوزه سلامت خبرنگاری میکنم. نمیدونم آیا خبر دارید که شهید آیت الله رئیسی توجه ویژه‌ای به برخی از مسائل داشتن، مثل سلامت روان، توسعه برنامه‌های غربالگری و حمایت از افراد دارای اختلالات روان، توجه به موضوع سلامت مادر و کودک، پیشگیری از بیماری‌ها، توسعه برنامه‌های غربالگری و آموزش‌های بهداشتی. امیدوار هستیم که شما هم این برنامه ها رو ادامه بدید. سلام آقای رئیس جمهور، من یک ماما هستم. خواستم برای شما از مطالبات مردمی در زمینه سلامت بنویسم. امیدوارم مطالبات ما رو بخونید و عمل کنید. مطالبات مردمی در حوزه سلامت طیف گسترده‌ای رو شامل میشه که از دسترسی به خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه تا تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و پوشش بیمه همگانی رو در بر میگیره. میتونم به برخی از مهمترین مطالبات مردمی در حوزه سلامت اشاره کنم. مردم بیشتر خواهان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت در مناطق مختلف کشور هستند. این خدمات میتونه بحث پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشه. مردم دوست دارن که راحت‌تر و دسترسی بهتری به داروها و تجهیزات پزشکی داشته باشن. مردم خواهان خدمات بهداشتی و درمانی مقرون به صرفه هستند. و خلاصه اینکه مردم خواهان خدمات بهداشتی و درمانی با احترام و کرامت هستند.
بزرگترین انتظار مردم از رئیس جمهور آیندهشون چیه؟
رفاه.
بزرگترین انتظار خود مردم در وهله اول صداقت، دوم معیشته.
خیلی از گرایی تو زندگی الان حال جامعه بس اقتصاد مردمه.
مسائل بیکاری که حل بشه اتوماتیک فکر جوونا آزاد میشه، مسئله فرهنگیشون حل میشه، مسئله اجتماعیشون حل میشه، دغدغه دیگه ندارن.
چه امکاناتی برای ما بازنشسته گذاشتن؟ به پیری رسیدیم، هیچ امکاناتی نداریم. خب این الان فردا این انجام میدن؟
شاید مهمتر انتظارشون این باشه که صداقت داشته باشن.
هم کشور رو به توسعه بره و هم مردم رو به رفاه بیشتر و آسایش بیشتر بره.
این مردم ما درگیر نیازهای اولیه‌ان هنوز.
مهمترین مشکل همه در واقع جوانا اینه که نمیتونن ازدواج کنن، مشکل ازدواج دارن، مشکل کار دارن، مشکل درآمد دارن.
یکیش که رفاهه، یکیش اشتغاله.
یه رئیس جمهور نمونه باید یه تخصصی توی زمینه اقتصاد داشته باشه، یا اگه توی این زمینه تخصص چندانی نداره مشاوران نمونه‌ای داشته باشه که توی این کار خبره باشن.
انتظام اینه که فضای مجازی درست مدیریت بشه،
به مشاغلی که مربوط به هنر میشن بیشتر بها بدن،
الکی شعار ندن،
ایجاد فضای باز سیاسی، بعد اجازه بدن جناح‌های مخالف هم حرفاشون رو بزنن.
همه دنیا اولین بودشون، پله اول زندگیشون آموزش فرهنگی، اما سینما فرهنگ سازی برای اجتماعشونه. پله اول از کودکستان الی آخر.
به فکر جوونا باشیم.
دوست دارم که رئیس جمهورم یه کاری بکنه که جوونا تو کشور خودشون امید داشته باشن و بتونن که توی کشور خودشون به جا برسن.
متأسفانه درآمدها خیلی پایینه، ولی خب می‌بینیم که قیمت‌ها همچنان بالاست.
فقط ارزونی هم.
حمایت کنیم از تولید ملیمون که اشتغالمون بیشتر بشه.
خودم تولید می‌کردم. طوری شده الان بیکار شدم. تا یه حدی جوابگو هستش، مثلا وابسته به خانواده بودم. تقاضا کاره دیگه، یه جوری که فضا کاری واسه ما جوانا هم بیشتر بشه.
بین حرف تا عمل زمین تا آسمون فاصله است. حرفایی که میزنه باید بهش عمل کنه، باید صداقت داشته باشه.
شنوندگان پادکست تراز از رادیو سلامت، این روزها که حال هوای کشور کاملا انتخاباتیه، کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه‌های مختلف صدا و سیما و سایر رسانه‌ها با ارائه برنامه‌های خودشون سعی در جلب رضایت شما برای رأی دادن دارن و در این بین قول و شعارهای زیادی برای بهتر شدن وضعیت کشور سر میدن که امیدواریم به اغلب اونها جامعه عمل بپوشونن تا ما بیشتر امیدوار باشیم. از اونجایی که هنوز داریم در خصوص انتظاراتمون از رئیس جمهور آینده صحبت میکنیم، باز هم میخوام برای شما چند نامه بخونم. نامه ای با محتوای طرح مطالبات مردمی از رئیس جمهور آینده. مثلا محمد رضا محسن‌زاده، جوان نوشهری، نوشته یکی از مشکلات فعلی کشور ما بالا بودن نرخ اجاره و خرید مسکنه. عده‌ای که ماهانه تنها حقوق کمی دریافت میکنن، در پرداخت اجاره بهای سنگینی که صاحب خونه ها تعیین میکنن عاجز هستند. بهنام دیوسالار، شهروند چالوسی، هم نوشته گرانی خصوصا اجناس ضروری یکی از مهمترین مشکلاته. اینکه قیمت جنسی در چند روز متغیر باشه و بعد از گذشت مدتی چند برابر بشه خیلی مشکل آفرینه. آقا بهنام از رئیس جمهور آینده خواسته که یک سر و سامانی به وضعیت نابسامان مسکن هم بده. نوشته که رئیس جمهور آینده باید برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشه تا بتونه به وضعیت افسار گسیخته مسکن رسیدگی کنه. میدونم هنوز شما پادکست تراز رو میشنوید و ما در این پادکست درباره انتظاراتی که از رئیس جمهور آینده داریم صحبت میکنیم. بشنوید از علی شجاع، یک فروشنده پوشاک در فریدون کنار، که نوشته اگر رئیس جمهور منتخب مردم خودش رو به کشور و مردم بدهکار بدونه و حرفی رو بزنه که بتونه عمل کنه، از اون حمایت میکنم. دو جوان نازنین هم مطالبات و انتظاراتشون رو از رئیس جمهور آینده مطرح کردن، مثل سمیرا احدی. مهمترین دغدغه جوانا در حال حاضر بعد از پایان تحصیلات اشتغاله. از رئیس جمهور بعدی انتظار داریم تا بستری رو فراهم کنه تا هر جوان تحصیل کرده بتونه در رشته تخصصی خودش مشغول به کار بشه. امیر حسین صمدی هم نوشته که ازدواج جوانها در دوره کنونی خیلی مشکل شده. از آقای رئیس جمهور بعدی میخوایم این سنت رو تسهیل کنه. برای همه ما ایرانی ها این روزها زمان تصمیم گیری و انتخاب دوباره است. با شهادت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور مردمی و خستگی ناپذیر، همه باید به فکر انتخاب فردی اصلح برای پیشبرد اهداف کشور باشیم. وعده ما 8 تیر ماه پای صندوق های رای در سراسر ایران و جهان.
خانوم ها و آقایان، بشر در حال ورود به مدار جدیدی است. قدرت‌های کهنه در حال افولند. آنها گذشته هستند و ما آینده. تکرار می‌کنم، آنها گذشته هستند و ما آینده. نگاه ما به آینده امیدوارانه است. جهان در انتظار منجی است که ادیان الهی جملگی آن را وعده دادند. این منجی وجود و حضور دارد. مؤمنانه باور داریم که بر مبنای مشیت و اراده الهی، همانطور که پیغمبران الهی وعده دادند، عدالت جهانی خواهد شد و حکومت بندگان صالح پروردگار در سراسر زمین حکم فرما و بشریت با رشد آگاهی و نابودی جهل رستگار می شود. جهان در انتظار روزی است که هرمان به فرجام رسد.
آنچه که شنیدید پادکست تراز بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. آغاز بخش عصرگاهی سه‌شنبه‌های رادیو سلامت.